بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. همونطور که در بحث اصول به مناسبت این که روز اول بحث هست، تیمونن و تبرکن و کذکارن، روایتی رو نقل میکنیم و بعد انشاءالله وارد بحث میشیم. روایت در کتاب شریف تحف العقول صفحه 399 وصیتی است که امام کاظم علیه السلام به هشام داده. در این وصیت حضرت می‌فرماید و علیک بالاعتصام بربک، بر توست که اعتصام به رب داشته باشی و توکل علی، توکل بر خدا داشته باشی، که ما هم باید در همین شروع سال تحصیلی واقعا اعتصام پیدا کنیم به خدای تبارک و تعالی که ما رو به اون چه که واقع این علم هست برسانه، ما رو از دوشار شدن به راه‌های اشتباه، افکار اشتباه، ما رو حفظ بکنه. و این تنها راه این است که انسان توکل بر خدا پیدا بکنه. و بعد می فرماید و جاه نفس کرد ترد دوا ان هوا فانه واجب علیک کجهاد عدوک. می فرماید با نفس خودت مجاهدت کن تا این که ترد دوا ان هوا، تا این که این نفس رو برش گردونی از هوای نفس. این معناش این است که نفس انسان دائما دارای هواست، دائما به دنبال یک امیالیه، به دنبال یک آرزوهایی هست. باید انسان با این نفسش مجاهدت بکنه و این رو رامش بکنه، در اختیار قرار بده، در اختیار خودش قرار بده. و نکته مهم اینه میفرماید فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ، یعنی مجاهده نفس بر انسان واجب، یعنی وجود شرعی داره. حالا گاهی اوقات انسان این تعابیر واجب رو در این روایات میبینه، معنا میکنه که لازمم، ضروریم، اگر میخوای کمال پیدا کنی باید این کار رو بکنی. نه، ما چرا جب از وجود شرعی که ظاهر روایت هم هست برش گردونیم، مخصوصا با تشبیهی که داره میفرماید که هر جهان عدوه. همانطوری که یکی از واجبات جهاد با کفار و مشرکین هست به عنوان واجب شرعی، یکی از واجبات هم همین مجاهده با نفسه. خب ببینید، ما هم غافلیم از اصل این مسئله. حالا در درجه اول خودم رو واقعا عرض میکنم، چقدر آدم به این وجوب اصلا فکر کرده به عنوان یکی از واجبات؟ چه ما این رو به عنوان یکی از واجبات تلقی کردیم؟ بگیم آقا این واجب رو ما چرا داریم ترک میکنیم؟ هر روز داریم ترک میکنیم، یه واجبیست دائمی برای ما. هم غافلیم از اصل نفسمون، از هوای نفسمون، از این حکم شرعی که وجود داره. حالا به مقتضای بحثمون که خب دنبال مسائل فقهی هستیم لاغم قانع میشیم به اینکه این واجبه، این قناعت رو بپذیریم و بعد بیم دنبالش مجاهده کنیم با نفسمون. وقت خیلی کمه، عمر هر چه دراز باشه کوتاهه. ما وقتی نداریم، نباید این امور رو بگیم حالا بذاریم یه سال دیگه، حالا جهاد با نفس رو بذاریم وقتی این دوران ما تمام شد و موقع جهاد با نفس شروع میکنیم. نه، دورانش همین دورانه. اصلا اون دوره انسان دیگه حوصله شنیدن این الفاظ هم نداره. وقتی انسان به سن پیری میرسه، اینطور که خود پیر مردها و اینها میگن، اصلا دیگه حوصله شنیدن این الفاظ هم نداره، مگر کسی باشه که مأنوس با این امور بوده باشه. امروز رو به فردا نیندازیم، مخصوصا ما که اشتغال به مسائل علمی داریم، میخواییم دین خدا رو بفهمیم، میخواییم حکم خدا رو بفهمیم، باید مراقبت زیادی از این نفس داشته باشیم. بعد این روایت دنباله داره که حالا دنبالش رو حتما آقایون ببینن انشاءالله. بحث ما در سال گذشته، ابتدای سال گذشته که شروع کردیم، خب امسال سال ظاهرن هشتم مباحث بیع باشه، من در ذهنم سال هشتم باشه. ما کتاب البیع رو که بر اساس تحریر الوسیله امام رضوان الله تعالی علیه شروع کردیم، امسال میشه سال هشتم. البته در این بین ما گاهی اوقات به بعضی از قواعد رسیدیم، این قواعد رو مورد بحث قرار دادیم. مثلا در سال گذشته قاعده من ملک رو مفصل مورد بحث قرار دادیم. گاهی اوقات به یه فروعاتی رسیدیم مناسبت داشته فروع نظیر او رو مطرح کنیم. باز در سال گذشته به مناسبتی بحث کردیم که این تزویج صغیر و صغیره این چه حکمی داره، یکی از اشکالاتی که به اسلام و فقه اسلام میکنن این است که در فقه اسلام تزویج صغیر و صغیره درسته. خب مثلا این رو مورد بحث قرار دادیم و بحث‌های مختلف. ما اصلاً حالا یه جهتی که این مقداری داره طول میکشه این است که بنای ما بر اینه در مباحثمون به یه مناسبتی مسائل مستحدثه باشه. خب سال گذشته و ظاهراً یا دو سال قبل بحث شخصیت معنوی رو مطرح کردیم، شخصیت حقوقی رو مطرح کردیم، آیا دولت مالک میشه یا مالک نمیشه. من خودم گاهی وقت بحث یک سال رو که نگاه میکنم میبینم گاهی وقت بحثایی خیلی ضروری، یعنی حالا معمولا نوع فقها این بحثا رو در کتاب البیع نمیارن و وقتی میرسن به قاعده من ملک دیگه علی مبنا بحث میکنن، نمیان راجع به قاعده بحث بکنن. اینا رو بحث میکنیم. حالا برنامه‌مون همینه که به مناسبت فروعی که مناسبه، مثلا فروعات مستحدثه رو مورد بحث قرار بدیم. در سال گذشته ما از اول بحث بیع حضوری شروع کردیم، فروعی رو مطرح کردیم و گذشت ها رسیدیم به اقسام بیع حضوری. گفتیم که اینجا سه قسم وجود داره. قسم اول این است که فضولی بیا مال غیر را للغیر بفروشد، یعنی للمالک، و مالکم قبلا منع نکرده باشه. منع عدم سبق المنع، این یکی. دو، گفتیم للمالک بفروشد مع سبق المنع، و سومی که لنفسه بفروشه. اونجا عرض کردیم اگر متیقن از بیع فضولی، که متیقنش این است که این فضولی بیا مال رو لِل مالک بفروشد ما عدم سبق المن. گفتیم اگر فقیهی آمد اثبات کرد که این باطله، مثل مرحوم صاحب هدایه میگه باطله، خب این بقیه اقسام رو هم به طریق اولا باید باطل بدونه. اگر در بیع فضولی به قصد مالک بفروشد، یک، مع عدم سبق نهی من المالک، مالک هم نهی نکرده بوده. اگر کسی آمد این رو گفت باطله، اصلا دیگه دنبال نباید بکنه مباحث بعد رو که آیا قسم دوم یا سوم صحیحه یا نه، به طریق اولا باطل میشه. اما اگر کسی آمد این قسم اول رو گفت صحیحه، این ملازمه نداره قسم دوم و سوم صحیح باشه. ممکنه کسی قسم اول رو صحیح بدانه اما قسم دوم که حالا امسال مهم شروع بکنیم که فضولی للمالک میفروشد منتها مع سبق المن، مالک منش کرده، خود هر نه این کار انجام بدیم، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ مشهور اون طوری که مرحوم شیخ ادعا کرده قائل به صحت هم. حالا قبل از اینکه وارد بحث بشیم، تو ترتیب بحث در تحلیل الوسیله هم باید داشته باشیم مسئله پنجم از شرایط متعاقدین. لا فرق، امام قدس سره می‌فرماید لا فرق فی صحت البیع الصادر من غیر المالک مع اجازته بینما اذا قصد وقوعه للمالک او لنفسه. می‌فرماید در صحت بیع فضولی فتوای امام اینه که فرقی نمی‌کنه فضولی للمالک بفروشه یا به قصد خودش بفروشه، به عنوان خودش بگه من خودم مالک می‌دونم. خب می‌مونه که لنفسه بخواد بفروشه کجاست؟ کما فی بیع القاصد، یک، و من اعتقدن او مالکون، یه کسی قاصد نیست اما جهل مرکب داره فکر میکنه این مال مالکونه. کما لا فرق بین ما اذا سبقه منع المالک عن و غیره. میفرماید بین اونجایی که سبقه منع المالک عن البیع و غیر این فرض، در اونجایی که لم یسبق المنع، منتها اینجا تو عبارت تحریر داره علا اشکال فی، عبارت اینه کما لا فرق بین ما اذا سبقه منع المالک عن و غیره، علا اشکال فی. این علا اشکال فی اگر اون غیرهی رو ضمیر رو به مالک بزنیم، اون نتیجه این میشه اونجایی که منع کند مالک و یا غیر مالک، وکیل مالک، بعد بگیم این علا اشکال فی، یعنی در وکیل مالک مثلا اشکالی باشه، این یه احتمال در عبارت امامه. یه احتمال همون بود که اول عرض کردیم، یعنی لا فرق بین این فرض، یعنی ما اذا سببه من قول مالک ان و غیره، یعنی غیر این فرض، یعنی اونجایی که لم یسبق من قول مالک. خب اگر عبارت رو بر غیر رو اینطوری ضمیر رو برگردونیم و علا اشکال فی، این درست در نمیاد. ببینید ما خودمون را که به حسب تصوری عبارت مطلب رو داریم دنبال میکنیم، اونجایی که لم یسبق حلمن بحثی نداره، اما اونجایی که یسب یُدْرِكُهُ الْمَنْ فِيهِ اِشْتَالُ میشه بله کمال دیگران هم اشتالو کردن یا بگیم این علاقه اشتال فی حالا به قرینه ای که خودمون داریم زمیر بخوره اون فرض اول که اذا سبقه المن یا بین غیرهی رو زمیر رو به مالک برگردونیم و باید غیرهی بخونیم بینما اذا سبقه من المالکه ان و غیره غیر مالک غیر مالک مثل وکیل نمیدونم ولی مثلا حالا در اونجایی که این مالی مالی بچه ایه حالا این ولیش بیاد و مرد بکنه از به این هم از اون موارد نیست ملحد به من مالکه بعدیشون فرد الان اشکال بسید یعنی غیر مالک مثلا نباید بیاری مطرح بکنیم حالا این در بحث انشاءالله روشندتر میکنیم عبارت اینجا عبارت خوبی به نظر من نیست حالا اونطوری که ما داریم از عبارت میفهمیم شما حتما دقت کنید در عبارت به چی برگرده؟ به لا برگرد نه اونه نمیشه یه تعاقض روشن میشه لا برگرد الان اشکال میشه فرد؟ بعیده خیلی بعیده خیلی نه کما لا فرقه بین ما اذا سببه من و مالکان و غیره علاوه اشکال انفی خیلی به نظر من بعیده اون زمین این رو خواهد برگرد لا فرقه این داره نظر میده که فرقی وجود نداره اصلا نظر این شما همینه و علاوه اشکال انفیه برقه بله خب علاوه اشکال انفیه عدم فرقه دیگه برقه بله در حال که ایشون مقصود هستش اینه تو بحث علمیش هم اثبات کرده عدم احمد بود که حالا ما میگیم نظر امام بود بله بحث به عبارت غیر میخوره یعنی علا اشکال به غیر این وقت داره از اون اشکال ما این هست که در غیر که مسلم اشکال وجود نداره تو در غیر رو زید که لم یکس به حلمن در لم یکس به حلمن که کسی اشکال نکرده خب حالا دنبال کنیم عبارت امام رو در مسئله پنج نه یعتبر و فی تأثیر الاجازه عدم و مسمومیت ها به رد مالک بعد العقد اجازه در دیگه حضوری و مسموم به رد مالک بعد از عقد نباشه فلوبا فضولا و رده المالک ثم اجازه لغت الاجازه على الاغرب اگر فضولی فروخ مالک رد کرد بعد دوباره مالک آمد اجازه کرد لغت الاجازه على الاغرب اجازه لغت میشه و الا یخلو من اشکال ولو رده بعد الاجازه لغت رده فرمیه امام فرماید که على الاغرب این اجازه لغت میشه برای من این لایق رو من اشکاله ببینید در سالهای گذشتم عرض کردیم چون امام یک بار حاشیه زدن بر قربه واقعا این شدت کار فقهی امام رو میرسونه که چقدر زحمت کشیدن اول حاشیه میزنن بر قربه بعد حواشی میزنن بر وسیله مرحوم اصفهانی مثلا در عبارت وسیله مرحوم اصفهانی است که فلو با فضولا و رده و ماله ثم اجازه لغت الاجازه علن اقرب ایشون در حاشیه مرحوم مردن لا یک رو من اشکاله بعد اون سفری که ترکیب شدن به ترکیه دستور داده بودن که این حواشی رو بدن خودشون داخل در متن بکنن حواشی داخل در متن شده اینطور شده فلو با فضولا و رده الماله ثم اجازه لغت الاجازه علی الاقرب این نظر مرحوم اصفهانی الوسیله است بعد اون قرار به لا یکون من اشکاله این خالی از اشکال نیست یعنی ما که به صورت کلی بگیم اگر مالک اول رد کرد در اجازه کرد این اجازه لغوه میفرماد دیگه اشکال و امکان و بچه شده این خواهیم کرد. فرع بعدی چیه؟ ولو رد او بعد از اجازه، اگه مالک اول آمد اجازه داد بعد رد کرد، لگر رد، رد اینجا ملغا میشه. کمان که اگر عرض میشود که در موارد یک کسی اجازه داد مثلا روی این فرش من بشین، خب حالا بعد بخواد بیاد این اجازه شو برداره بعد از عمل، البته فایده نداره، که باز این رو هم توضیح دون. این اجمالی از مسئله تحریر که حالا عرض کردم اجازه دقت بشه، باز در لابلای عدله عرض کردم ما کتابانده امام رو که ببینیم او برای ما قرینه میشه بعد که این مسئله رو چجوری معنا بکنیم. خب ببینید الان فرقی که میخواییم مطرح کنیم اینه، اگر مالک قبل از اینکه فضولی بیاد معامله انجام بده منعش بکنه، پدری به بچهش میگه که حق نداری بری مغازه من رو بفروشی، میگه اول منعش میکنه، بعد این پسر با اینکه مغازه ملک پدر هست میره میفروشه، بعد که میره میفروشه میخواییم بریم که آیا اگر پدر در اینجا آمد اجازه داد این اجازه نافذ یا نافذ نیست. مرحوم شیخ در مکاسب الان مشهور واقع به صحت هم بعض میفرمایند که مرحوم فخرالمحققین در کتاب ایزار الفوائد حکایت کرده که بعضی از کسانی که قسم اول در فضولی را قبول دارند اما این قسم دوم رو قبول ندارند، گفتن فضولی در صورت اجازه مالک بعد از معامله فضولی موجب صحت معامله است که خود این مالک قبلا نهی نکرده باشه. البته شیخ میفرماید حکیه ان فخر الدین ان بعد المجبزین ایزار فواید لده یک صفحه 417 رو اونجا مراجعه کنید معلوم نیست که عرفت این بعد المجبزین کیا هستن. بعد مرحوم شیخ بیفرمد قیل از فخر المحققین، خود مرحوم علامه در تفسیر در کتاب نکاح یه روایتی اونجا مطرح میکنه، روایت اینه ایما عبد حضر وجب غیر اذن مولا فهو آخرون، یعنی زانه، هر عبدی بدون اجازه مولا بیاد ازدواج بکنه این آخره. میفرماد مرحوم علامه سند این روایت رو تضعیف کرده، اما بعد از تضعیف سند گفته ما روایت رو اینطوری معنا میکنیم اینکه بعد منع مولا و کراهته، این ایما عبد تزوج بغیر اذن معناش این نیست که نره اجازه بگیره از مولا، معناش است که مولا منعش کرده، مولا کراهت داره این عبدش بره ازدواج کنه، بعد از منع مولا و کراهت مولا اگر آمد ازدواج کنه ازدواج باطله. مرحوم علامه فرموده که ما این رو بر این هم میکنیم و فرقی بین نکاح و غیر نکاح نیست. البته این عبارت شیخ دیگه، شیخ فرمود درست مرحوم علامه در باب نکاح آمده این حرف زده، اگر از علامه سوال کنیم که آه در بیع هم این حرف میزنی که در بیع اگر مالک اول منع بکنه و بعد فضولی بیاد معامله بکنه، شیخ فرمود ظاهری است که علامه بین نکاح و بیع فرقی نمیذاره. چه ها؟ بله میدونم. حالا اگه مولا بعد بخواد اجازه بده حالا هر چون کنیم، حالا چون دلیل الان این رو مطرح کنیم، حالا داریم میگیم که کیا در اونجایی که من سبق من قائل بطلان فضولی هم که در صورت عدم سبق من قائل به صحت بودن، یکی فخرالدین نقد کرده از بعضی از مجردین که هستن معلومتون بعد کیه، دوم از عبارت مرحوم علامه در تذکره استفاده میشه در باب نکاح، علامه این فتوا رو داره و شیخ مفرمان ظاهر این است که در بی هم باید همین نظر رو داشته باشه، فرقی بین باب نکاح و باب بی نیست. و مورد سوم، تو میدونید شیخ من مکرر عرض کردم در روش اجتهادی و صناعتی شیخ، اول دنبال کلمات فقها است. فقها چی گفتن، چی از عباراتشون استفاده میشه. بیدید که هایی هم که اصلا تصریحی وجود نداره، اما شیخ با دقت در عبارات فقها به این نظری میرسه. فرمود یلوه از عبارت تذکره، برغز و یز هست من المحقق ثانی در جامع المقاصد جلد چهارم صفحه 69، حیث و احتمل فساد بیع القاصد نظرن من القرینه الداله علی عدم رضا و هی القصد. می فرماید مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده که در اگر قاصدی آمد مال رو فروخت، من احتمال بطلان رو میدن. دلیلش چیه؟ میفرماد یک قرینه همراهش رو قصده، قصدم دال بر عدم رضاست. یعنی کی حاضر دیگری بیاد مال رو قصد بکنه؟ اگر انسان بفهمه کسی ولی اون شخصم نشناسه مال انسان رو قصد کرده، این راضیه به تصرف اونیست، هیچ تصرفی. یکی از تصرفات میلیه یه برداره بپروشه، پس میخواد مرحوم محقق ثانی بگه هر جا پای قصد مطرح شد، این معنیش است که از موارد مسبوق به چیه؟ نهی. خب پس در از محقق ثانی هم از زمره کسانیست که قائل به این است که اگر نه قبل از معامله آمده باشه اینجا موجبه بطلانه. حالا اینجا قبل از این که ما وارد ادله و اینها بشیم، ابتدا این روایت نبوی رو ایما عبد تزوج بغیر اذن مولا رو این رو بحث بکنیم، ببینیم که آیا علامه در باب نکاح آمده به این روایت استدلال کرده آیا درسته یا نه. مرحوم آقای خویی در کتاب مصباح جلد دوی بی صفحه 736 ایشون چندین اشکال عرض میکنم که سه اشکال بر استدلال مرحوم علامه کرده که حالا امروزشون روز اول هست، یه مقدار گفت ماشین هم روز اولش که بخواد حرکت کنه باید یه روز آرام آرام ذهن آرام هم باید یه مقدار آرام آرام آماده بشه. البته برای خود ما هم که بخواییم درس بگیم روز اول خیلی راحت نیست، هر رو کنم یه مقدار روی این روایت سندن و دلالتن توجه بفرمایید تا انشاءالله وارد بحث بشیم. اصلا الله